رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام و به مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهری سفر هستم تا نیم ساعت دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز شنبه 17 نوامبر است. در دوشنبه هفته شام در ابتدای برنامه سرخطی اخبار. روسیه یک تاجیک متهم به تروریسم را به تاجیکستان استرداد کرده است. وزیر امور خارجه تونس به نوار غزه سفر کرد. در مصر بر اثر یک صدمه 47 کودک کشته شدند و مهاجران کاری ماه گذشته به تاجیکستان 380 میلیون دلار فرستادند. تفصیل خبرها. روسیه یک تاجیک متهم به تروریسم را که مقامات رسمی 13 سال باز در جستجویش بودند به تاجیکستان استرداد کرده است. دادستانی ولایت مسکو با نشر بیانیه در روز جمعه گفت دولتشاه کوچکشویف 40 ساله را که همچنین به آدم ربایی متهم می شود با امر دادگاه عالی روسیه ماه اکتبر به مقامات مسئولی تاجیکستان تسلیم کردند. به گفته دادستانی دولتشاه کوچکشویف سال 1999 عضو یک گروه سازمان یافته جنایی بوده و در همان سال در دوشنبه 4 نفر را گروگان گرفته و از خانواده های آنها 15 هزار دلار خونبها طلب کرده است. مقامات انتظامی روسیه این شهروند تاجیکستان را ماه نوامبر سال 2011 در قلمرو ولایت مسکو دستگیر کردند. بانک جنگ میانی سازمان حماس و اسرائیل در نواحی غزه ادامه دارد. رفیق عبدالسلام وزیر امور خارجه تونس به این منطقه سفر کرد و حمله‌های هوایی اسرائیل به این منطقه فلسطینیان را محکوم نمود. او روز دوشنبه گفت که قانون و محدودیت‌های بین‌المللی وجود دارد و آنچه که اسرائیل می‌کند غیر قابل قبول و غیر قانونی است. پایان اقتباس. با گفته تلویزیون اسرائیل، هواپیماهای جنگی این کشور در شب جمعه به شنبه 180 مرتبه در نواحی غزه آتش گشودند و قرارگاه اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس را ویران کردند. طبیبان فلسطینی میگویند در حمله های شبانه روز گذشته 8 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. روز شنبه بر اثر برخورد قطار به یک اتوبوس در مصر 47 کودک کشته شدند. حادثه در ولایت آسیوت به وقوع پیوسته و در نتیجه 13 کودک دیگر جراحت برداشتند. اتوبوسی مذکور 60 کودک یکی از کودکستان ها را برای سیاحت می برده است و در راه آهن در محله منفلوت واقع در 356 کیلومتری جنوب شهر قاهره هنگام گذرش در پیشی راه قطار مانده است. همه کودکان از 4 تا 6 ساله بودند. در رشاد المتینی وزیر نقلیات مصر از مقامش استعفا داده، گفته است مسئولیت این فاجعه را بر دوش می‌گیرد. رئیس اداره راه آهن مصر نیز از مقامش برکنار شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه نخستین سفرهای خارجی در دوره دوم ریاست جمهوریش را از کشور آسیای جنوبی شروع کرد. باراک اوباما روز یک شنبه وارد تایلند می شود تا اهمیت همپیمانی این کشور با آمریکا را تاکید کند. او با بوهیمبال عدولیدی شاه تایلند ملاقات خواهد کرد. از اینجا باراک اوباما به میانمار می رود که این کشور بعد از سالهای طولانی خودکامگی به اصلاحات دموکراتیک شروع کرد. سفر رئیس جمهوری آمریکا به کامبوج بعد از تایلند صورت می گیرد و بعد از شرکتی او در دو نشستی سران کشورهای آسیای شرقی خاتمه می‌یابد. ایالات متحده آمریکا در پی تقویت همکاری‌های نظامی و اقتصادی با کشورهایی است که از بیم افزایش قدرت چین رو به آمریکا دارند. دعواهای چین بر سر قلمروها در بحر چین جنوبی برای راه‌های بین‌المللی تجارتی خطر ایجاد کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. یوری بایکو وزیر انرژی اوکراین میگوید کشورش سعی دارد تا پایبندی خود به گاز طبیعی روسیه را کم کند، با وجود آن که احتمال دارد روسیه اوکراین را به دادگاه بین المللی بکشد. یوری بایکو روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون اوکراینی پیتر اینتر گفت قیمتی که روسیه برای گاز صادراتیش معین کرده است بلند است. او افزود امسال کشورش از روسیه تقریبا 26 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی وارد خواهد کرد که 1 میلیارد متر مکعب کمتر از حساب‌های پیشین است. با گفته یوری بایکو، اوکراین بر اساس قرارداد با آلمان میتواند گاز را از این کشور با قیمتی از 40 تا 70 دلار ارزان‌تر از گاز روسی وارد کند. و بنا به گزارش‌های غیررسمی ماه اکتبر مهاجران کاری به تاجیکستان اندکی بیشتر از 380 میلیون دلار فرستادند که در مقایسه به همین ماه گذشته سال 2011 12% بیشتر است. در ماهنامه مخصوص دفتر سازمان ملل در تاجیکستان گفته می شود با افزایش تعداد مهاجران کاری انتقال پول هم به تاجیکستان بیشتر می شود. بر اساس آمار رسمی در مدت 10 ماه گذشته بیشتر از 765 هزار نفر تاجیکستان را ترک کرده و تقریبا 485 هزار نفر برگشتند. شنونده عزیز، برای دریافت اخباری از این هم بیشتر شما را به برنامه رادیو آزادی دعوت می کنیم به نشانی آزادی.org.
شنونده
ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه‌های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش شنوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org
و محورهای هدبیر یمال و ازیستان.
مجله شومگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به عنوانی چندی از گزارش‌های که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. در تاجیکستان بزرگسالان تنها با امیدی فرزندان خود هستند، نه حق بازنشستگی. مناقشه در نوار غزه اوج میگیرد و نگرانی ها از ناامنی بیشتر در منطقه نیست. نقش کمرنگ وکیلان دفاع و بی‌احترامی نسبت به نظری آنها در دادگاه های تاجیکستان و قهرمانی یک زن در ولایت ختلان که بسیاری از بانوان منطقه می‌خواهند مثل او باشند. مطبوعات تاجیکستان دیگر باره مسئله اندازه ریش و طرز پوشیدن حجاب را به میان کشیدند و در زمانی که بحث سر این مسئله به اندازه فروکش شده بود، بعضی از رسانه‌های کشور گزارش دادند که گویا شورای علمای تاجیکستان اندازه ریش برای اعتقادمندان را معین کرده است که مثلا باید 10 سانتی متر باشد یا کوتاه‌تر از آن. اما روحانیان شورای علما میگویند چنین دستوری وجود ندارد و مسئله نیز دیگر چیز است. عبدالله یشور همکار ما در دوشنبه در پی تحقیق این مسئله بود و چون این گزارش می دهد.
محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان می گوید نظامنامه نوی گرفتن عکس برای شناسنامه و دیگر سندهای رسمی بررسی می شود که مسئله ریش و حجاب را نیز در نظر دارد. محمد الله اسدالله به رادیوی آزادی گفت عین زمان در شناسنامه ها عکس مردان تا 40 ساله با ریش قبول کردن نمی شود و عکس دخترانی با حجاب را نیز برای سند رسمی قبول نمی کنند.
همین با نظام معین در آوردن دادن همین شناسنامه به شهروندا مول موارد ورسید به روزای نزدیک ده به تصریح باید برسه یک نظام معین. همین یکی تا حال نمیستان مسئله ریش قطع صورت گرفتن اجازه داده شدگی است تا نفرهای که از 40 ساله بالا هستند هوایم به یک شکلی صورتی خیلی زیبا و کوتاه کوچلو خطی.
وزارت امور داخلی تاجیکستان در گذشته گفته است که بنابر عرض و شکایت شهروندان از جمله درخواست‌ها برای اجازه دادن عکس با ریش، رویمال و حجاب، گروهی کاری تأسیس یافته و همین مسئله را بررسی می‌کند. در تاجیکستان که مردم سال‌های اخیر مذهبی شدند، تعداد از جوانان وقتی گرفتن سند مجبور می‌شود که ریش خود را بگیرند و دیگر اینکه مسئله بی‌روسری عکس گرفتن برای شناسنامه‌ها در گذشته هیاهوی زیاده را در مطبوعات برانگیخته بود. مقامات عکس با حجاب را برای شناسنامه قبول نمی کردند و دختران هم کشیدن روسری هنگامی عکسگیری را برخلاف اعتقاد می دانستند. انور وارسوف کارمند یکی از صورتگیرخانه های دوشنبه گفت هنوز هم این مسئله وجود دارد و بعضی از اعتقادمندان ریشدار و حجاب پوش هنگامی گرفتن سند به اصطلاح در دوراه قرار می گیرند.
اصلا میبینم قدرش صورت میگیرن، میبینم قیصتر صورت میگیرن، خیلی میگن هم خیلی میگیم ما نمیگیریم، ممکن نیست نمیگیریم، خوین دیگه جورا میگیرن میگن آیا خیلی میبینم صورت میگیرن، ریش هم میگیرن، میران گرفته میبینن ریششون از سرشون گرفته میبینن.
در گروه کاری برای تهیه نظامنامه نوی عکسگیری برای سندهای رسمی نمایندگان کمیته دینی تاجیکستان شاملند و آنها در نامه از شورای علمای تاجیکستان خواستند برای حل این مسئله مساعدت کنند. یکی از مسئولان مرکز اسلامی تاجیکستان که نخست نامش برده شود گفت واقعا دو ماه قبل کمیته دینی تاجیکستان با ارسال نامه به شعبه فتوای مرکز اسلامی خواسته است دانشمندان طبق طلبات مذهبی حنفیه مقدار ماندن ریش را تعیین کنند تا نظر آنها نیز درباره شکل رسمگیری و چهره شهروندان در سندهای رسمی به اینابت گرفته شود. اما او گفت گزارش ها درباره آنکه مرکز اسلامی تاجیکستان اندازه ریش را معین کرده است درست نیست. مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دینی تاجیکستان 17 اکتبر به رادیو آزادی گفت
دروغ است. ولی مثلا ما اعتراف نمی‌کنیم.
رسانه‌های تاجیکستان قبلا با تکیه به یک منبع به شورای علمای تاجیکستان نوشته بودند که این نهاد درازی ریش برای مردان را موافق طلبات مذهبی حنفیه به قدر یک مشت معین کرده بودند. در تاجیکستان شناسنامه داخلی در 16 سالگی، 25 سالگی و 40 سالگی داده می‌شود و برای پیرمردان گرفتن ریش برای عکس شناسنامه حتمی نیست. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید گروه کاری اوید بر رسمیت دراری شناسنامه‌های شهروندی تا کنون در چند جلسه نظر و اندیشه های مردم را بررسی کرده است و خلاصه های خود را برای قبول قرار مربوط به حکومت میفرستد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
دیگر بار سری زبان ها شدن مسئله عکس گرفتن با ریش یا حجاب برای سنت های رسمی در تاجیکستان که حالا برای جوانان اجازه داده نمی شود. و اگر شما هم در این باره نظر و اندیشه دارید، لطفا با ما نویسید از طریق وبسایت رادیو آزادی که نشانیش را می دانید azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
طبعا در خبرها هم گفتیم موضوع در خاور میانه یکی از گوشه‌های ناامنی دنیا دیگر بار بدتر می شود بعد از تقریبا دو سال آرامی. دیگر بار میان اسرائیل و سازمان تندروی حماس در نوار غزه مناقشه سر زد و در طول تقریبا 4 روز حدود 40 نفر در درگیری‌های میان دو طرف جان دادند. همکارم محمد وفای ریزازاده در باره تحولات اخیر در غزه گزارش می دهد.
با آنکه جنگ میان سازمان حماس و اسرائیل در نوار غزه ادامه دارد، رفیق عبدالسلام وزیر امور خارجه تونس به این منطقه سفر کرده و حمله های هوایی اسرائیل به این منطقه فلسطینیان را محکوم نمود. او روز شنبه گفت عملکرد اسرائیل غیر قابل قبول و مخالف قانون های بین المللی است.
قانون و محدودیت های بین المللی وجود دارد و آنچه اسرائیل میکند غیر قابل قبول و غیر قانونی است. اسرائیل باید بداند که بسیار چیز تغییر کرده است و وضع در کشورهای عربی به منوال پیشین نیست. اسرائیل باید بداند که کاملا آزاد نیست و قلعه بندی کامل نشده است و بالاتر از قانون های بین المللی نیست.
رفیق عبدالسلام دومین مقام بلندپایه کشورهای عربی است که بعد هشام قندیل نخست وزیر مصر وارد غزه می شود. با گفته تلویزیون اسرائیل، هواپیماهای جنگی این کشور در شب جمعه و شنبه 180 مرتبه در نوار غزه آتش کشیدند و قرارگاه اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس را ویران کردند که روز پیش در همانجا با همتای مصری خود ملاقات داشت. طبیبان فلسطینی میگویند که در حمله های شبانه روز گذشته 8 نفر کشته شدند. پلیس اسرائیل میگوید 4 سرباز اسرائیلی بر اثر پرتاب موشکی از غزه جراحت برداشتند. اویتا لیباویچ، سخنگوی وزارت دفاع اسرائیل در شهر بیت المقدس به خبرنگاران گفت کشورش عزم دارد به حمله های موشکی از غزه خاتمه دهد.
Today we see many of Hamas.
ما امروز شاهد آن هستیم که بسیاری از رهبران تندروی حماس پنهان شدند، اما در مسجد و شفاخانه ها همه این و هدفگیری های نیروهای ما نشان می دهد که حماس تحت فشار بزرگ است و ما عزم داریم که عملیات را ادامه دهیم تا آوردن صلح و آرامش برای 3 میلیون اسرائیلی که تحت خطر ناگزیر موشک ها قرار دارند.
پیشتر از این حکومت اسرائیل برای جلب 75 هزار سرباز احتیاطی به قواهای مسلحش قرار قبول کرد و با در نظر داشت تجمع نیروهای اسرائیلی در مرز غزه، بسیاری ها انتظار دارند که اسرائیل برای عملیات زمینی در این منطقه آماده می شود. در واکنش به تحولات اخیر، باب کر وزیر امور خارجه استرالیا از هر دو طرف خواست خویشتنداری نشان بدهند. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز شنبه گفت که تمام مسلمانان جهان باید علیه اسرائیل متحد شوند. مطبوعات رسمی ایران از قبل نوشتند که خاتمه دادن به جنایات های رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل تنها از راه پاسخ واحد و تلافی جویانه مسلمانان جهان امکان پذیر است. اسرائیل عملیات هوایی در نوار غزه سر اهالی را روز چهارشنبه و با هدف خاتمه دادن به مشک اندازی های پیوسته از نوار غزه شروع کرد که زندگی روزمره در جنوب اسرائیل را به هم زدند. با گفته مقامات فلسطینی، از زمان آغاز عملیات اسرائیل در این منطقه 38 نفر کشته شدند. 3 اسرائیلی روز شنبه در حمله موشکی حماس جان دادند.
محمد وفای ریزازاده در باره تحولات اخیر در نوار غزه گزارش می‌داد که درگیری میان اسرائیل و حماس در آنجا اوج گرفته است. بعد از یک آگاهی برمی‌گردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در تاجیکستان که هنوز نظام حفظی اجتماعیش قوی نیست، مردم کهنسال به قول خودشان چندان امیدی از حکومت ندارند و اگر تنها به حق بازنشستگی امید بندند، نمیدانند حالشان چی خواهد شد. هر وقت از پیرمرد یا پیرزن در تاجیکستان بپرسید که زندگیش چگونه است، البته جوابش این است که شکر خدا فرزندها هستند، عذاب نمی کشیم. شهلای گلخواجه همکاری ما در دوشنبه در این باره و درباره امتیازهای اجتماعی بازنشستگان گزارش تهیه کرد که با هم می شنویم.
اکثر بازنشستگان در تاجیکستان میگویند نسبت به حکومت از فرزندان خود امیدی بیشتری دارند، زیرا میگویند آنها نفقه تعیین کرده دولت هم کم است و هم سری وقت به دست آنها نمیرسد. مهربانو هایدر و یک زن 80 ساله میگوید همگی 150 سومونی حق بازنشستگی میگیرد که تا برای خریدن یک خلطه ارد کافی نیست. به گفته این بانوی کهنسال، او پول نفقهش را عادتا برای خریدن شیرینی ها به نبرگانش صرف میکند و مقداری را هم برای روزی مبادا پسنداز مینماید. باقی روزگارش را به گفته او فرزندانش تامین کردند.
این پول با ما را هیچی نیست. ما همه شد رسی زندگی میکریم. با همه دیگه پولی پیسه هم نیست. که هم میکریم ایمونه میگون چیز در کنشانه را خوش میکریم. خلوص دیگه ایچ.
شکوه مهربانو هایدر و از کمی حق بازنشستگی یا نفقه در حال است که گفته می شود مبلغ عمومی پرداخت برای نفقه در تاجیکستان از اول سال تا کنون بیش از 900 میلیون سومانی را تشکیل داده است. بر اساس اطلاع رسمی، حال حاضر در کشور حدود 600 هزار بازنشسته به سر می برند که اکثر از 150 تا 400 سومانی نفقه می گیرند. شهری گل نبود و یک مسئول بخش بودجه دولتی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آزادی گفت وابسته به امکانات بودجه دولتی و دستگیری اجنسی حفظ اجتماعی و نفقه از بودجه نیز برای تامین نفقه خوران هم سالا الوبتن 35 میلیون سومانی اختصاص داده می شود.
خرجدوری نفقه با وجود نیاید، دستگیری از طرف بودجه هر سال همین وای زیاد می کنم و وابسته به امکانات بودجه فقط نیکی. ضرورتش 5 میلیون بود. بعد همین 10 میلیون شد، بعد 20 میلیون شد. آنکه بود 35 میلیون داده.
اما خود افراد بازنشسته میگویند در شرایط فعلی تاجیکستان که نرخ و نوا در بازار به اصطلاح دندان شکن است، با کم و بیش زیاد شدن مبلغ نفقه در چند سال اخیر آنها نمی توانند عادی‌تر نیازهای خود را برآورده سازند. گلچهره یک زن دیگری بازنشسته گفت:
من نفقه خودم که 230 سومان هستم، اونا میگن مشکل میمونم که چند شود، چون که بار زندگی مرا فرزندانم میبرد. خدا به شکر، خدا نکند و پنسه دولت نمونیم نباشه زندگی خرده نمیشود و این پنسه دولت.
کارشناسان میگن حدود 80 درصد پیرانسالان را در تاجیکستان فرزندان نگهبانی و تامین میکنند، بنابراین آنها چندان به امید نفقه نیستند و دولت هم از این جانب مشکلی را برای خود احساس نمیکند. فیروز سعیدوف تحلیلگر تاجیک میگوید در 10 و 15 سال نزدیک وضع میتواند خیلی جدی شود، چون که شمار مردم بازنشسته حتما خواهد افزود.
شماره عمومی نفقه خوران در اهالی ممکن 12 تا 15 فایز تشکیل میکند. در آن صورت همه فرزندان ها را میتوانند نفقه خوران پورا با مبلغ تامین کنند. لیکن حاضر از اون سببی که من بچه هاشون کار میکنند یک شرایط موافقت برای آنها وجود دارد.
نگاهبینی والدین سالمند از سوی فرزندان از ارزش‌های اخلاقی است که در تاجیکستان به صورت عموم تا حال رعایت می‌شود. اما ماه پیش قضیه یک پدر در ولایت ختلان که توسط دادگاه از 6 فرزندش برای خود 480 سومانی الیمنت رویاند، جامعه را سخته کند داد. در پاورق این ماجرا اکثر این بیت را اقتباس می‌آوردند که 10 پدر از یک پسر آسوده گشت، یک پدر از 10 پسر افتاد به دشت. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنونده عزیز و ارجمند، بسیار خوشحال می شویم اگر شما هم نظر اندیش های خود را در باره این مسئله با ما نویسید. مثل این دوستی عزیزی ما که از بردن نامش ایبا کرده است، ولی نویشته است در حاشیه همین گزارش در تارنمای رادیو آزادی که هر قدر دولت نفقه را بلند کند همان قدر برای بازنشسته ها خوب می شود، ولی ما فرزندان باید همیشه در خدمت پدر و مادر باشیم و پول یافته خود را به آنها بدهیم تا محتاج کسی نباشند. و شنونده ارجمند، تارنامه رادیو آزادی را که می دانید نشانیش را آزادی این نقطه آرگست، یا می توانید به ما زنگ زنید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان اخیراً بخشی اتفاقی بین المللی ادوکاتا باز شد و نمایندگانش میگویند حمایت از حقوق تاجیکان در خارج و بالا بردن جایگاه وکیلان مدافع از هدف‌های اصلی آنهاست. دفتر این سازمان در تاجیکستان در حال باز می‌شود که خود وکیلان دفاع تاجیک هم اعتراف می‌کنند مقامشان در جامعه پایان رفته و گاهی به حد هم می‌رسد که در دادگاه با آنها به مثل دستیار و یا شریک جنایتکار می‌نگرند. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب.
با گفته فیضی‌نسا واحدآوا معاون رهبر بخش اتفاق بین المللی ادوکات‌ها در تاجیکستان، این نهاد جمعیتی به مقصد بالا بردن جایگاه وکیلان مدافع تاجیک به خصوص حمایت شهروندان تاجیک در خارج از قلمرو کشور تأسیس شده است.
قانونگذاری بین الملل پیش بینی نموده است که ادوکات خارجی در دیگر دولت برای موقتا فعالیت بردن ادوکات حتما باید اجازت نامه داشته باشد، در فهرست یگانه وزارت عدلیه همون کشور نام نویس شده باشد، اینچنین روزیگی وزارت عدلیه همون دولت رو موقتا داشته باشد. لیکن وقتی که ما امروز ما شهادت نامه اتفاق بین المللی ادوکات رو پیشنهاد می نماییم، امونیت ما میتوانیم در حدود کشور خارج فعالیت بریم.
خانم واحدآوا افزود بخش اتفاق بین المللی ادوکات ها در تاجیکستان به قول وی سعی خواهد کرد به حیث یک نهاد مستقل در سمت حمایت از حقوق شهروندان تاجیک در سطح خارجی جایگاه پیدا کند، و این در حالی است که بیشتری ساکنان عادی و کارشناسان میگویند در خود جامعه تاجیکستان هنوز وکیلان مدافع چندان مقام و آبروی بلند کسب نکردند. محسن امینوف یک ساکن خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که آنها نتوانستند برای حمایت از یک جیانی دانشجویش که تصادفاً در یک جنجال بین جوانان اشتراک کرده و از دانشگاه خوجند خارج شد و ماهی را هم در بازداشت سپری کرد وکیل مدافع خوبی را کرا کنند.
جدی ادوکات ها با سودیه ها و با کارمندان پراکراتور هماهنگی دارند و ارتباط خوب دارند تا مثلا هر سه این نهاد با هم میوند و مشکلی اصلی میفتد روی دوشی اونه که مثلا یکان توان ندارد بالاخره از قانون خبر ندارد.
بیشتری وکیلان مدافع تاجیک نیز آبروی اعتبار بلند نداشتن ادوکات ها میان مردم را اعتراف میکنند. بختیار نصرالله وکیل مدافع معروف تاجیک یک سبب اصلی این را ناکاملی قانونگذاری تاجیکستان می داند که در برابر ادوکات ها حقوق و صلاحیت های بیشتری را در اختیار مقامات قدرتی گذاشته است.
البته سطح دانش اکثری ادوکات ها نهایت پست است، لیکن اگر قیاس کنیم در دیگر مقامات قدرتی از آن جمله سود، پراکراتور، امنیت یا که مقامات کارهای داخلی نیست، سطح اکثر کارمندان آنها پست است. یعنی این خرکتر عمومی جمعیتی دارد، نه صاف معموی ادوکات ها.
در این رابطه فیضی‌نسا واحدآوا معاون رهبر بخش اتفاق بین المللی ادوکات ها در تاجیکستان میگوید و این نهاد جمعیتی نو وکیلان مدافع حرفه‌ای و نامدار دارای تجربه فعالیت در سطح بین المللی داننده قانون های بین المللی و زبان های خارجی شامل کرده خواهند شد. اتفاق بین المللی ادوکات ها سال 1992 در زمینه اتفاق ادوکات های شوروی سابق تأسیس یافته است. در عین زمان کلگی ادوکات های شهر مسکو روسیه و ایده از ادوکات های جمهوری های شوروی سابق عضو این نهاد می باشند. رهبری بخش اتفاق مذکور در تاجیکستان را صالح جان جورایف بر دوش دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده ی ارجمند، سر از 28 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج هاش شنوید.
از ساعت 7 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 41 متر
برابر با 7215 7260 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز.
اینچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
ما مهره های هاتبرد، یمن و
ما مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم و در این فرصت برنامه از مسائل به اصطلاح هضمشان سخت دورتر می رویم. در باره آدمان عادی صحبت می کنیم که با زحمت خویش نمونه عبرت شدند و به ده ها نفر دیگر کمک کردند که زندگی خود را سر و سامان ببخشند. یکی از این گونه افراد سبگل فتحی دین و یک بانوی کشاورز از ختلان است و همکار ما ناصر جان مامورزاده در باره او گزارش تهیه کرد که با هم می شنویم.
از سال 1976 و امر تقدیر که به نوحی خوالینگ آمدم فختا کوری را به کرچکا کوری علیش کردم. در قریب 80 گیکتر زیاد زمینی نوحی خوالینگ کرچکا کوری کردم. سردار برگده کرچکا کوری شده کار کردم.
زنه که صدایش را میشنوید نه تنها توسط کرچکا کوری سر حاصلش توانسته از خود را معرفی کند، بلکه روزگار ارزش های زندگی و طرز حیاتی او برای صدها زن دیگری دهاتی نمونه عبرت و پیروی بوده است. سبگل فتحی دینوا زنه از زادگانی بخشان زمین که با مرد از کوهستان خوالینگ ازدواج کرده است، طول 2 دهه اخیر در زنان مضافات بیداری فکری را به وجود آورده است. خانم سبگل زنان دهات کوهستان خوالینگ را که تنها کاری خانه کردن و در خانه نشستن را میدانستند، از منزل ها بیرون نموده آنها را به امور کشاورزی جلب و برابری حق آنها با مردان را تشویق کرده است. ساکنان محل خانم سبگل را زن انقلاب چی می نامند، چون توانسته است تحول جدی را در روزگاری بانوان مضافاتی به میان آورد و به بهبود زندگی صدها خانواده محلی مساعدت کند. اما این انقلاب به خانم سبگل آسان دست نداده، به خاطر رسیدن به هدف خاری و زاری بسیاری دیده است.
در وقتی که من در این نوحیه اومدم، خیلی که در کینو میبینیم زینب اولی کار میکشه که در هر کجا میره و لاتو کوب میخره، ان همین خیل مرا در طور اسب ای طور اسب غلطونده در زمین کوفتن که تو زختروی مرا در صحرا کار برآورده. خیلی اوستوسا وقتی که ماوش گرفتن، وقتی که فهمیدن که فایده برای هو، انا بعد خیلی پشیمون شدم، بو بخشش پرسیدم.
کارنامه و تجربه خانم سبگل صرف نظر از اون که در یکی از دهه‌های دور دستی کوهستان خوالینگ به سر میبرد، امروزها در چندین همایش بین المللی مربوط به صاحب کاری زنان مورد آموزش قرار میگیرد. تجربه کاری کشاورزیش در اکثر کشورهای پسا شوروی، چخیا، آلمان، برزیل معرفی شده است. هنوز در سن 22 سالگی زمانی که دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان بود، وی موفق شده است که در همایش بین المللی در کنسلاگری زیتخن خاوگری آلمان در یک ردیف با والنتینا تیریشکووا، اولین زن کیهان در جهان، انجلا دیویس دختری آزادی خواهی امریکا و تخین دختری آزادی خواهی ویتنام آتش ابدی را فروزان کند. حالا سبگل فتحی دینوا عضو سازمان زن و زمین است که اخیراً این سازمان جایزه پارلمان بین المللی را در ریو دی ژانیرو برزیل به دست آورد. خانم سبگل در برابر انجام کارهای جمعیتی همچنین مسئولیت تربیه نبرگان 7 فرزندش را به ذمه دارد. ضمناً خانم سبگل که همسال رئیس جمهوری تاجیکستان است، بسیار خواهد پرزیدنت دوباره به خوالینگ آید تا از او عملی شوی 2 آرزوی کوچکش را بخواهد.
در همین دهه‌ی ما یگان میتپونکت تشکیل کنه که عین نوحیه‌های دیگر میتپونکت‌های دیگر تا کمتر دورتر رفتن. مثال خاندانی هست که 3 تا 4 تا کلین داره، مثال 2 تا 3 تاش کار میکنه، 1 تا 2 تاش جای کار نداره. ما در پیش پرزیدنت هم همین تکلیف موندگی بودم که در همین نوحیه‌ی ما یگان کارخانه‌های کارکرد خرد یا که همین کارکرد میوه باشد که همین میوه‌های ما تلفات نیابه و انم خل میریزه ما همین رو چنده بسوریده پول کرده بتونیم.
ناصر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی.
در واقع با این گزارشی خوبی ناصر جان رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. در لحظه بعد برنامه یک روز با شماست. سپس آینی مدارا با رادیو آزادی بمانید.
دارم هوای دیدنت ای دوست دیدنت.
نسیم.